بروسیا دورتموند برابر هم سفارایی خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران. وحید پوراستاد اینجاست با تازه ترین خبرها.
سلام مجدد شنوندگان رادیو فردا. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه در سفر به آنکارا خواستار تصویب قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل برای تشدید تحریم سوریه شد. آقای ژوپه گفت که وضعیت کنونی در سوریه نمیتواند دوام یابد و تعلل شورای امنیت در تصویب قطعنامه علیه سوریه غیر عادی است. احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز از تشدید تحریم اقتصادی سوریه در صورت ادامه سرکوب معترضان حمایت کرد و هشدار داد که این کشور به سوی جنگ داخلی پیش می‌رود. هزاران نفر به دعوت احزاب و گروه‌های اسلام‌گرا و سکولار مصر در میدان تحریر قاهره در حمایت از انتقال قدرت از شورای نظامی به دولتی غیر نظامی تجمع کردند. قرار است انتخابات پارلمانی مصر 28 نوامبر 10 روز دیگر آغاز شود و چند ماه طول خواهد کشید تا تکمیل شود. فدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل روز جمعه خواستار آزادی فعالان کارگر زندانی در ایران شد. این فدراسیون با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی رضا شهابی از مقام‌های ایران خواست او و دیگر فعالان کارگری چون ابراهیم مددی را آزاد کنند. این دو نفر از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هستند. رضا شهابی از خرداد ماه پارسال و ابراهیم مددی از سال 1386 به اتهام‌های امنیتی در زندان اوین به سر می‌برند. حزب آنگ سان سوچی رهبر لیگ ملی برای دموکراسی در میانمار و برنده جایزه صلح نوبل اعلام کرده است که در انتخابات پارلمانی آینده این کشور شرکت می‌کند. دولت جدید میانمار که پس از انتخابات پارلمانی سال گذشته بر سر کار آمد، دست به اصلاحاتی زده است. از جمله با اصلاح قانون انتخابات، احزاب دیگر موظف نیستند برای ثبت نام نامزدهایشان در انتخابات، اعضایی را که دولت آنها را فتنه‌جو می‌داند، اخراج کنند.
وحید پوراستاد در 110 زادروز نویسنده روزنامه‌نگار و آمارگر آمریکایی جورج هوریشیو گالوپ، بنیانگذار گالوپ، معروف‌ترین مؤسسه آمار جهان، در روزی که 1591 سال پیش به گزارش روزنامه آنلاین بهرام گور پادشاه ساسانی بر اورنگ شاهنشاهی ایران خوشنشست، پادشاهی که آرزو داشت در ایران خانه‌ای نباشد که از آن نوای موسیقی برنخیزد و در نتیجه چون با کمبود رامشگر روبرو شد از هند رامشگر به ایران آورد، و در روزی که 85 سال پیش برنارد شو نویسنده و طنز پرداز نام‌آور ایرلندی جایزه ادبی نوبل را نپذیرفت و گفت پاداش نقدی این جایزه با پول حاصل از فروش مواد منفجره به دست آمده. در چنین روزی پیک فرهنگ با کولباری صلح‌آمیز و بی مواد منفجره آنچنان که امروزی ها می گویند می ترکاند. امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با گزارش یک سنگسار، نمایش قدیمی درباره آفریقای جنوبی اما بومی شده در متن رویدادهای معاصر ایران.
از عشقمون بهشون بگو، نترس، تردید نکن، همه چیزو بگو تا اونا از تو بترسن.
ما هم دیگر دوست داریم، اما شما چی؟ شما سیاهکاران؟
من وقتی که نمای شما رو خوندم ناگهان به صورت یه جرقه به مغزم زد که خب این هسته اصلی رو میشه منتقل کرد داخل ایران.
و با گفتگویی درباره ارتباط تجدد ادبی با نگاه مدرن به حیوانات و حقوقشان.
اگر که این فرصت رو برای خواننده به وجود بیارن که به درک مقوله های از جمله حقوق حیوانات به طور مستقیم برسن، میتونیم بگیم که این کار ادبی خصوصیت و ویژگی تجدد رو بیشتر داره.
در سومین و آخرین بخش از گزارش پیک فرهنگ از سمپوزیوم کوچک دانشگاه لایدن هلند درباره ادب معاصر ایران. گزارشی از یک سنگسار نام نمایشی است که برای اولین بار در 18 جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان بر صحنه رفت. نمایشی به کارگردانی مجید فلاح‌زاده با الهام از یک اثر نویسنده آفریقای جنوبی اتل فوگارد، بومیسازی یک اثر با بازیگری سودابه فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان پیشکسوت، و آرش پیمانی، بازیگر حرفه‌ای تئاتر در آلمان. همکارم شهرام میریان در کلن به تماشای این نمایش رفته است.
یه شب مهتاب مه میاد تو خواب، منو میبره کوچه به کوچه، باغ انگوری باغ آلوچه، دره به دره صحرا به صحرا، اونجا که شبا یه پری میاد ترسون و لرزون، پاشو میذاره تو آب چشمه، شونه میکنه موی پریشون.
گزارشی از یک سنگسار نخستین نمایشنامه‌ای بود که در 18 جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان اجرا شد. داستان این نمایشنامه باز می‌گردد به زمانی که نظام آپارتاید و تبعیض نژادی در کشور آفریقای جنوبی حاکم است. نویسنده رمان اتل فوگارد داستان‌سرای نام‌آشنای آفریقای جنوبی است و در آن از زنی سفید پوست گفته می شود که کتاب دار است و با معلم سیاه پوستی که همه روزه برای گرفتن کتاب به کتابخانه مراجعه می کند دل می بندد. زن سفید پوست دیگری که در همسایگی کتابخانه زندگی می کند متوجه رابطه عاشقانه این دو می شود و آنچرا که از این رابطه دیده به پلیس گزارش می دهد. در دادگاه مرد سیاه پوست به اتهام برقراری رابطه‌ای عاشقانه با زنی سفید پوست به زندانی طولانی محکوم و زن سفید پوست هم از کار بر کنار می شود. مجید فلاح‌زاده کارگردان نمایشنامه با الهام از این داستان اتل فوگارد مکان واقعه را از آفریقای جنوبی به ایران امروز کشانده و این زن و مرد بر پایه قوانین جزایی اسلامی به سنگسار محکوم می شوند. اینکه چطور شد داستانی از دوران سپری شده آپارتاید آفریقای جنوبی در نمایشنامه گزارشی از یک سنگسار به گونه دیگر نگاه شده، اولین پرسش رادیو فردا از مجید فلاح‌زاده است.
حسه های اصلی مسئله سنگسار رو تحت عنوان یک عمل غیر اخلاقی، به عنوان اینکه در آفریقای جنوبی هم مسئله آپارتاید بود و سفیدپوست با سیاه‌پوست حق نداشت ارتباط بگیره، ازدواج بکنه و سیاه‌پوست هم همینطور، حسه اصلی این کار وجود داشت. یعنی در واقع مسئله راسیستی و نژادی که این حسه اصلی بود. و بعد من وقتی که نمایشنامه رو خوندم ناگهان به صورت یه جرقه به مغزم زد که خب این حسه اصلی رو میشه منتقل کرد داخل ایران. یعنی مسئله دیگه از حد نجات پرستیش هم گذشته و میرسه به اینکه اصولا دو انسان حق ندارن با هم ارتباط بگیرن، همدیگر رو دوست دارن، در شرایطی به هم رسیدن، چرا وقتی که به سوی همدیگه میرن به طرف هم کشته میشن، چرا اینها باید محکوم به اعدام بشن و بعد به شنیع ترین و فاجعه آمیزترین وضع، یعنی سنگسار. این بود که من گفتم این عمل ضد انسانی که در آفریقای جنوبی بود تازه روی قضیه است، چقدر اصلا عمیق‌تر و دردآورتر است که این همین مسئله در ایران به طریق دیگری از حد راسیستی و به اصطلاح نژادیش هم گذشته، زمینه هایی بود که این نمایشنامه داشت. به هر حال این انگیزه هایی بود برای انتخاب این کار.
بس کن بس کن، یه چیز دیگه بهشون بگو، بهشون بگو که دوستم داری، بهشون بگو که ما هم دیگر رو دوست داریم، از جرم واقعیمون بگو، از شهامتمون، از شرافت انسانیمون، از عشقمون بهشون بگو، نترس، تردید نکن، همه چیزو بگو، بگو تا اونا از تو بترسن.
ما هم دیگر دوست داریم، اما شما چی؟ شما سیاهکاران، شما اختگان بدکار زمین.
سودابه فرخ‌نیا بازیگر و کارگردان تئاتر ایران و آرش پیمانی بازیگر تئاتر در آلمان دو نقش آفرین نمایشنامه گزارشی از یک سنگسارند. در پایان اجرای این نمایش که در چارچوب 18مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان بر صحنه نشست، از خانم سودابه فرخ‌نیا پرسیدم چه نگاهی به مجازات سنگسار و این اثر نمایشی دارد.
من هم سال هاست که راجب این ماجرای سنگسار فکر می کنم و رنج می برم که کمچین چیزی وجود داره و همیشه خواستم که بتونم در یک کار هنری این شکنجه رو، این عذاب رو یه جوری منعکس بکنم. قبلا پیش اومده که نمایشنامه‌ای در این باره رو خوندم، فقط نمایش خوانی کردم، اما الان یه فرصت بسیار خوبی ایجاد شده که بشه این رو اجرا کرد در یک چارچوب بسیار زیبا و منسجمی، نشون بده که یک رابطه بسیار لطیف عاشقانه بین یک زن و مرد چطور این خورد میشه و از هر طرف میپاشه روی زمین و البته اثراتش رو روی جامعه میگذاره. از این نظر کاری بسیار منسجم، نوشته بسیار زیبایی است و من خوشحالم که دارم با مجید فلاح‌زاده کار میکنم به عنوان کارگردان در وهله اول، برای اینکه ایشون بسیار کارگردان خوبیه. من تا حالا باشون کار نکرده بودم ولی کارهای ازشون دیده بودم و معتقد بودم همیشه و هستم که کارگردان خوبی است و افتخار میکنم که باش کار میکنم. به اضافه اینکه آرش هم، ما دفعه اولی که با هم دیگه داریم کار میکنیم، همیشه خیلی جذابه که ببینی هنرپیشه مقابلت چه کار میتونه بکنه و چه اختلافاتی از لحاظ استایل بازیگریتون، روش و سبک بازیگریتون و درکی که میتونید داشته باشید از کل ماجرا اینا هستش. حالا ما در این کار، من باید بگم که به هر حال موفق شدیم که خیلی سریع ارتباط با هم برقرار بکنیم، همدیگر رو درک کنیم، داستان رو قدم به قدم با هم دیگه بریم جلو و بتونیم تمام ظرافتش رو در بیاریم.
آرش پیمانی، دیگر بازیگر نمایشنامه گزارشی از یک سنگسار، هم در پایان اجرای این نمایشنامه دیدگاه خود را نسبت به سنگسار و این اثر نمایشی اینطور ترسیم کرد.
مقوله سنگسار از یک بربریتی میاد که اصلا هیچ همخوانی و هماهنگی با این هزاره سومی که الان ما هستیم در سال 2011 میلادی اصلا نداره. اصولا پرداختن به این مقوله وظیفه هنرمندهاست، همینطور که وظیفه جامعه شناساست، وظیفه منتقدین هنرمندها هم حتما این وظیفه رو دارن که مدام این قضیه رو تکرار کنن که این در بعضی از جوامع و متاسفانه در خود کشور ما هر از چندگاهی شنیده میشه. به همین خاطر من وظیفه خودم دونستم به عنوان یک عضو کوچک خانواده تئاتری، وقتی که از من سوال شد یا دعوت شد که آیا حاضرم این کارو انجام بدم، با کمال میل پذیرفتم که بتونم به سهم خودم یک گام کوچیک در این زمینه بردارم.
من چراغ خاموش کردم.
نه، من چراغ خاموش کردم.
هیچ چیز معصومانه‌ای در این میون وجود نداره.
من میدونستم که اون کجا بود، برای همین چند قدمی به طرفش و بعد من پیداش کرده بودم. آب
با دستاش منو بغل کرد، بعد با لباش،
با لبام فرق سرت رو بوسیدم.
رنگ مورد علاقم آبیه، گل مورد علاقم یاس زرده و مردی که دوستش دارم حمیده. حمید.
فریدا، فریدا.
و اینک میرسیم به سومین و آخرین بخش از گزارش پیک فرهنگ درباره سمپوزیوم کوچک دانشگاه لایدن هلند، درباره وجوه گوناگون ادب معاصر ایران و پدیده تجدد ادبی و گفتگوی وعده داده شده با کامران تلطف، استاد ایرانشناسی و ادب پارسی در دانشگاه آریزونای آمریکا، درباره رابطه تجدد ادبی با حقوق حیوانات. اما اول مروری بر هر چهار سخنرانی این سمپوزیوم. روز جمعه 6 آبان برابر با 28 اکتبر، دانشگاه لایدن هلند، دانشگاهی که از سال 1571 میلادی شاهد اولین کوشش‌ها در زمینه شناخت زبان و ادب پارسی و ایرانشناسی در اروپا بوده، میزبان سمپوزیوم یک روزه کوچکی بود درباره ادب ایران با نام Imagining Modernity، تصور تجدد، با 4 سخنران. اولین آنها همایون کاتوزیان، استاد ادب و تاریخ ایران در دانشگاه آکسفورد، در گفتاری به نام آزادی و لجام‌گسیختگی در ادب پارسی به طنز و هجو و هزل و شعر و نثر در دوران جنبش مشروطه پرداخت. درباره سروده‌ها و نوشته‌هایی که در این دوره از تجدد ادبی ایران گاهی برای تسویه حساب‌های سیاسی مرز فحاشی حاد را در می‌نوردید و در روزنامه‌های وقت که پدیده تازه‌ای بودند به سرعت در سطح گسترده منتشر می‌شد. نسیم شمال روزنامه مردم نام گفتار پروین لولویی، فارغ التحصیل مقطع دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه سوانزی ویلز و پژوهشگر مستقل بود. درباره تأثیر سیاسی و اجتماعی شعرهای عامیانه اشرف الدین گیلانی بر افکار عمومی در دوران مشروطه و نفوذ کلام روزنامه او نسیم شمال در میان عارف و عامی و خارج از محدوده خاص نخبگان، نمودی دیگر از تجدد ادبی در آن دوران.
از خود شاه وکالت دارم، به حلاج از همه دعوت دارم. وقت افطار حلاج است، حلاج کو خریدار حلاج است، حلاج. His hunger-stricken childhood and youth prompted Ashraf to write many poems.
کامران تلطف، استاد ادب فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه آریزونای آمریکا، گفتاری داشت با نام نمود مدرن حیوانات در ادبیات ایران در طی زمان. درباره به گفته او ناتمام ماندن گسترش تجدد ادبی، یکی به این دلیل که مطابق نظر او در آثار ادبی مدرن ایران توجه به سزایی به حیوانات به صفت جاندار بودن و حقوقشان نشده. به گفته او حتی در شعرهای نیما یوشیج، بانی شعر امروز ایران و شاعر داروک و ققنوس و صادق هدایت، مظهر رمان نویسی مدرن ایران و نویسنده بوفکور و سگ ولگرد.
In fact, never mind Pat. Hedayat has not been celebrated either. He is entirely absent in official literary projects. No monument, statue, scholarship or institution is named after him.
آخرین گفتار به نام لالایه‌های میهندوستانه فارسی را میزبان سمپوزیوم علی اصغر سید قراب، استاد ادب فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه لایدن ارائه داد.
لالام لایلای، تویی فرزند دلبندم، ز رخسار تو خرسندم، تویی شیرین تر از قندم، لالام لایلای، لالام لایلای. This goes on. So English, sleep, oh beautiful girl.
درباره کاربرد مدرن لالایی در دوران مشروطه و اینکه لالایی‌های سیاسی و اجتماعی شده این دوران نه برای خواب کردن کودکان، که با هدف بیدار کردن پدران و مادران روزنامه‌خوان آنها گفته می‌شد. روزنامه‌هایی مانند نسیم شمال که این گونه لالایی‌های مدرن را در سطحی گسترده منتشر می‌کردند. و سرانجام این هفته کامران تلطف میهمان پیک فرهنگ است. آیه کامران تلطف، ارتباط تجدد با حیوانات، حقوق حیوانات چگونه است؟
در دوران مدرن یک سری از مقوله‌های اجتماعی، از جمله مسئله حقوق بشر، از جمله مسئله حقوق جنسی، جنسیت، هویت جنسی و حقوق حیوانات دست به دست همدیگه دادن تا این گفتمان مدرنیتر رو شکل بدن و در بسیاری از جوامع غربی تا حد زیادی این گفتمان در همه این زمینه‌ها موفق بوده. بنابراین اگر که در یک اجتماعی بخشی از این گفتمان عمده روی تجدد، روی مدرنیته انجام نگیره، بهش توجه نشه، خب میشه به کل اون پروژه مدرنیته در اون جامعه شک کرد.
در ادبیات ایران حیوانات چجوری جلوه‌گر شدن و نگاه ایرانیان به حیوانات؟
بله، در مورد تجلی این مقوله حیوان یا حقوق حیوانات در ادبیات، یک راه حلی هست که به هر حال ما میتونیم از طریق اون مدرن بودن و متجدد بودن کار ادبی رو محک بزنیم. این صحبتی که من داشتم در مورد تصویر پردازی سگ در ادبیات برمیگرده به یک پروژه‌ای که قبلا داشتم و اون این بود که از هنگامی که ادبیات نوین یا ادبیات مدرن آغاز شد، اگرچه از نظر شکل و فرم، شکل و فرم غربی رو انتخاب کردن، اما از ابتدای قرن 20 تا کنون پیام‌هایی که اینها میدن و فضاهایی که به وجود میارن در داستان‌ها از جمله داستان مربوط به حیوانات متوافقه با اون ادبیات مدرن غربی و دائم هم در حال تغییره. و اینجا فکر کردم که اگر که در ادبیات و در قصه ها فضایی ایجاد بکنن که فضا مدرن باشه و در اون هم این فرصت رو برای خواننده به وجود بیارن که به درک مقوله های از جمله حقوق حیوانات به طور مستقیم برسن، میتونیم بگیم که این کار ادبی خصوصیت و ویژگی تجدد رو بیشتر داره.
چند تا نمونه ارائه کردین در سخنرانیتون، بپردازیم به اولیش، بعد اون مثال های دیگر رو اگر بشه اونا رو هم مطرح بکنین. اولین مثالی که زدین سگ ولگرد بود در داستان معروف صادق هدایت. با این دیدگاهی که شما نگاه میکنید، اهمیت این سگ تو اون داستان تا چه حده؟
بله، این بسیار داستان مهمی هست و در اهمیت صادق هدایت عنوان یک پیشتاز ادبی هم شکی نیست. و حتی اینکه در این قصه شاید برای نخستین بار یه نفر با این همه احساس در مورد زندگی و مشکلات و سرانجام مرگ یک سگ قلم پردازی کرده، در هیچ کدوم از اینها شکی نیست. اما وقتی که داستان را دقیق تر بخونیم، این داستان خوب رو دقیق تر بخونیم، متوجه میشیم که در واقع اون سگ یه استعاره ای هست که بیشتر برای انسان ها به کار برده شده و بیشتر بهانه ای هست برای اینکه مشکلات و پیچیدگی ها و عقب موندگی های فرهنگی جامعه رو که درش زندگی میکرده مطرح بکنه. به عبارت دیگه، در تحلیل نهایی این پت که یک سگ غربی هم هست در اونجا، در واقع یک بهانه بیشتر نیست. یعنی علارغم علاقه هدایت به حیوانات و علارغم این که خودش هم گیاهخوار بود و از آزار حیوانات مسلماً رنجیده خاطر میشد، اما در تحلیل نهایی داستان سگ ولگرد اون فضای مدرنی رو که از درونش بشه یک نوری به فضای بیرون توی جامعه پخش بکنه و بعد باعث بشه که روی نسل‌های بعدی چنان اثرگذاری بکنه که اساساً تجدد ادبی به اونجایی برسه که به تجدد اجتماعی کمک بکنه، ما این روند رو ندیدیم که آغازش هم از اشکالی هست که تو خود داستان وجود داره.
نمونه هایی هست که توی ادبیات ایران، ادبیات مدرن ایران نزدیکتر شده باشه به این که حیوان رو به صفت حیوان بودنش و نه به عنوان یه نماد استفاده کرده باشه و در نتیجه نزدیکتر باشه با اون دیدگاهی که شما ارائه میدین در ارتباط با رابطه یا تجدد و حقوق حیوانات؟
بله، شاید خود کارهای هدایت نزدیکترین باشه از بسیاری از نظرها. توی حتی کارهای غیر داستانی هم که انجام داده ما نزدیک میشیم، میبینیم که دغدغه اصلی اون در برخی از این نوشته‌های غیر ادبی واقعا حیوان بوده. اما هرچی که جلوتر میایم این نقش حیوان از نقش واقعی خودش فاصله میگیره. در بسیاری از کارهای چوبک حیوان، حتی همون داستانی که در مورد یه سگ نوشته، اون سگ هم دست بر قضا فرنگی است به نام آتما سگ من، اونجا میبینیم که در واقع این سگ یک انعکاسی هست از یک مرد دل سرد شده، از یک مرد ناامید که مشکلات روانی بسیاری داره. یا داستان عدلش، داستان قفس، یا داستان معروف صمد بهرنگی ماهی سیاه کوچولو که در واقع یک فرد انقلابیه که به مبارزه مسلحانه اعتقاد داره رو داره تصویر میکنه و همینطوری ادامه پیدا میکنه. یعنی در واقع در دوران قبل از انقلاب هرچه به دهه 70 نزدیکتر میشیم، میبینیم که حتی این حیوانات خصوصیت سیاسی بیشتری هم به خودشون میگیرن.
خب آیا میشه گفتش که این یه پیوندی داره با دوران قبل از مدرن ادبیات، مثلا کلیله و دمنه و بسیاری از داستانهای دیگه که به هر حال از حیوانات استفاده میشده توشون به عنوان نماد برای اینکه یه حالا درسای اخلاقی رو به مخاطب بدن؟
بله، توی دوران کلاسیک تو ادبیات کهن گستردگی زیادی وجود داشته، یعنی در دوره‌های مختلف از حیوان استفاده‌های مختلفی می‌شده. اما وقتی که نگاه می‌کنیم در مجموع اون شرایط رو مهیا نکرد که ما وقتی که گذر می‌کنیم به ادبیات نوین که خیلی اومدن اسمش رو گذاشتن ادبیات مدرن، می‌بینیم که اون زمینه لازمه رو ایجاد نکرده بود و مشکلات ادامه داره. مثلا یک نویسنده متحد اسلامی به نام آقای سرشار که یه داستانی نوشتن در مورد مثلا یک گردابی که یک کشتی درش گرفتار میشه و بعد یک هیولای دریایی میاد اونجا و ناخدای کشتی از اون هیولا استفاده میکنه که کشتی از گرداب بکشه بیرون، ولی علارغم کار خوبی که انجام میده اون هیولای دریایی که حالا فرض کنید یا نهنگ بوده یه چیز شبیه نهنگ، به سرنوشت بدی دچار میشه. یعنی در واقع در حال خونریزی به راه خودش ادامه میده که به سوی مرگ بره. یعنی در همون جا هم در واقع اون هیولای دریایی استفاده شده برای اینکه قدرت به اصطلاح خداوند متعال رو اونجا بتونه بیاد به عرصه نمایش بذاره تو اون فضای داستانی. و از اون درون فضای داستانی ما باز ببینیم که هیچ نوری به بیرون به اجتماع تابیده نمیشه که به حساب مردم ازش تأثیر بکنه.
حالا بیشتر به خاطر شعرش ایران شناخته شده تا قصه و بعد داستان مدرن و اینها، داستان نوین به گفته شما در ایران. در اون قسمت شعری حیوانات چگونه جلوه‌گر شدن؟ آیا نمونه‌ای بوده که به اون نگاهی که فکر کنید که مدرن نسبت به حقوق حیوانات منطبق باشه؟
بله، اون سنگبنایی هم که نیما به عنوان پدر یا بنیانگذار شعر نوین برپا کرد از همونجا راه به خطایی رفت. برای اینکه وقتی که نگاه میکنیم به شعر نیما، اون حیوان در شعر نیما حتی استعاره برای مسائل اجتماعی هم نیست، استعاره هست برای وجود خودشه. تمام اون پرنده ها، ققنوس، اون
داروک
و اینها در واقع داره شخصیت خود نیما رو بررسی میکنه، شخصیت مردی که درگیر مبارزه هست برای این که به اجتماع بقبولونه، که بایستی از شعر کلاسیک، از شعر کهن عبور کرد و به شعر نو رو آورد. و هر بارم این پرنده یا حیوان دوچار مشکل میشه به خاطر این که مقاومت در مقابل این ایده نوین زیاده. یا حتی اگر که پری دریایی در شعرش مثل شعر مانلی تصویر میشه، اون پری دریایی هم در واقع به یه نوعی یک انعکاسی از خود شخصیت شاعر هست. و البته شعرهای بعدی هم در دوران بعد مثل بقیه پیامایی که نویسنده ها میدادن، در اون شعرهای بعدی هم حیوانات و پرنده ها اکثرا حالت یک استعاره سیاسی به خودشون گرفت.
گفتگو با کامران تلطف، استاد ادب پارسی و ایران شناسی در دانشگاه آریزونا، پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته دیگر شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
از ساعت 19:30 دقیقه 7:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.